اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مشهور بین اصحاب حرمت تفرقه بین امهات و اطفال است در باب عمید و ممالیک، الا اینکه این اطفال استغنا پیدا کنند و اون هم به اینکه به 7 سالشون تمام بشه. و حرام است تفرقه بین اطفال و امهاتشون در ممالیک الا اینکه این اطفال استغنا پیدا کنن به اینکه سنشون به 7 سال برسه. این مشهور بین اصحاب. بعضی هم قائل به کراهت شدن، گفتن نه، تفرقه بین امهات و اطفال کراهت داره. و شیخ در نهایه در کتاب البیعش قائل به حرمت شده و در کتاب العتقش قائل به کراهت شده و در خلاف هم ادعای اجماع بر حرمت نموده. در یک کتاب 2 قول دارد، در یک کتاب هم ادعای اجماع میکند بر چیزی که خودش خلافش را در نهایه گفته است. کیفکان استدلال شده برای حرمت به روایات، که این روایات در باب 13 از ابواب بیع الحیوان کتاب التجاره، باب 13 از ابواب بیع الحیوان. احدها صیحه ابن سنان، یعنی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال في الرجل يشتري الغلام او الجاريه وله اخ او اخت او اب او ام بمصر من الامصار قال لا يخرجه الى مصر اخر. غلام یا جاریه ای که برادر یا خواهر یا پدر و مادر داره در یه شهری، فرمود لا يخرجه یا لا يخرجهم الى مصر اخر ان كان صغيرا ولا یشتریه و ان کان له ام فتابت نفسها و نفسه فاشتره ان شئت. اما اگر مادری داره که هم او راضیه به این شرا، هم خود اون بنت هم خود اون جاریه و غلام، مانعی نداره. این روایت را صدوق هم نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده. روایت دوم این صحیحه معاویه ابن عمار است، 2 همین باب. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، اینجا سند کافی اینجوریه، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر و معاویه ابن عمار. سند میگم حالا بعد فردا شاید اشاره داشته باشم به سند. اینم صحیحه معاویه ابن عمار. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتی رسول الله بسبی من الیمن فلما بلغوا الجحف نفدت نفقاتهم فباعوا جاریه من السبی کانت امها معهم. مادرش باش بود، ایرا فروختندش. فلما قدموا علی النبی صلی الله علیه و آله سمع بکاها فقال ما هذهی قالوا يا رسول الله احتجنا الى نفقه فبعنا ابنتها. بعد فروختمش. فبعث رسول الله بثمنها فاتي بها وقال بيعوهما جميعا او امسكوهما جميعا، یا هر دو رو بفروشید یا هر دو رو جدا نکن. روایت بعدی صحیحه هشام بن حکم، 3 همین باب. عن ابی عبدالله علیه السلام انه اشتریت، قال انه اشتریت له جاریت من الکوفه. هشام میگه من یه جاریه برای امام صادق از کوفه گرفتم. قال فذهبت لتقوم فی بعض الحاجه فقالت یا امه فقال لها ابو عبدالله علیه السلام الک امون قالت نعم فامر بها فردت، فرمود برش گردونید. و قال ما امنت لو حبستها ان ارا فی ولدی ما اکره، من اطمینان ندارم که در بچه های خودم یه چنین چیزی رو ببینم. روایت بعدی این مزمره سماع است، چار همین باب. قال سألته عن اخوین مملوکین هل یفرق بینهما و بین المرأه و ولدها، فقال لا هو حرام الا ان یریدو ذالک. این هم یک روایت. روایت بعدی این خبر عمر ابن ابی نصر. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجاریت الصغیره یشتری هر رجل، فقال ان کان قد استغنت عن ابویها فلا بأسه. اینا روایاتی که در وسائل نقل کرده. یه نبوی عامی هم هست که اون هم نقل شده و اون روایت نبوی اینه که مرحوم صاحب جواهر نقلش کرده، من فرق بین والدت و ولدها فرق بینه و بین احبته. این هم یک روایت است که روایت نبوی. استدلال شده به این روایات برای حرمت تفریق بین امهات و اطفال، گفتن این روایات دلالت بر تحریم میکنه. در این روایات مناقشه شده، یه مناقشاتی صاحب جواهر دارد قدس سر رو، یه مناقشاتی هم مقدس اردبیلی دارد در مجمع الفائده. اما مناقشات صاحب جواهر مضافن به دلیلی که برای کراهت ایشون ذکر می کند، ایشون طبعا لصاحب شرایع قائل به کراهت، می فرماد مکروهتون و هو الازهر، در ذیل این عبارت شرایع جمعا بین ما دل علی الجواز من الاس، یکی اصالت الاباحه میگه حلاله، عموم و تسلط الناس علی اموالهم و علا خصوص العقود علا اون اما و غیر این اما، اطلاقات عمومات بیو و اطلاقات عمومات که راجع به عبید و اما داریم، میگه بفروشید بخرید، این اطلاقش میگه که جائزه و تفریق حرام نیست. و حالا و ما دل علی المن، این روایت ها رو نقل میکنه، سیه معاویه و سیه هشام و موثقه، همه این روایاتی رو که در وسائل بود اینا رو نقل میکنه به زمیمه اون نبوی. بعد میفرماد و ما دل علی المن که سیه معاویه الا انقال ضرورت، و ما دل علی المن که سیه معاویه ضرورت انه لا یخفا علی الفقیه العارف بلسانهم علیهم السلام ارادت الکراهه، و ما دل علی المن ضرورت انه لا یخفا علی الفقیه العارف بلسانهم، این که اینا میخواد کراهت رو بگه، کسی که به لسان اهل بیت آشنا باشد میفهمه اینا میخواد کراهت رو بگه، ارادت الکراهه من امثال هذه الخطابات خصوصا مع عدم تقیید الموثق بالاستغناء، در اون موثقه یکی بود، موثقه سماعه بود، یا بله موثقه سماعه، اونجا دارد عن اخوین مملوکین هل یفرق بینهما و عن المرأة و ولد آقال یفرق بینهما هل یفرق، فقال الله و حرام الا ان یریدو، قید استغناء کرده، گفته بین مادر و فرزند حرامه مگه اینکه خودشون بخوان، استغناء درش نیست، یعنی ولو فرزندی که 20 سالشه و 30 سالشه باز هم این روایت او را میگه. میگه در موثق تقیید نشده به استغناء، به علاوه اشتمالهی علی الاخوین، چون داشت که دوتا برادر، موثقه سماعه اینجوری بود دیگه، ان اخوین مملوکین هل یفرق بینهما خصوص، بله، ولم اجد من افتا به این مضمون عدا که در اخوین همینو بگیم، عدا بعض المتأخرین کسان المحققین و شهیدین و ما تسمعه من الان الاسکافی، بل الفاز اونم اسکافی هم گفته، بل الفاضل و فتذکره نیافتم، میگه قائلی بل الفاضل في التذكره مع قوله بالتحريم في الطفل والام سرها بالكراهه في الاخوين، اونجا رو قائل به کراهت شده. بل غیر الله غیر فاضل سرها بالجواز فیهما من غیر تعرض للکراهه. مرحله به مرحله صاحب جواهر جلو آمد. یکی اینکه لم اجد کسی این فتوا را داده باشد جز ثانی محققین و شهیدین و اسکافی. دوم اینکه علامه در تذکره با اینکه بین ام و ولد قائل به تحریمه، اینجا قائل به کراهت شده. سوم اینکه حتی بعضی اصلا کراهت هم نگفتن، گفتن تفریق بین اخوین مانعی نداره. بل سرها بل غیر الفاضل سرها بالجواز فیه ما من غیر تعرض للکراه. بل قد یستفاد ذلک ایزن من اقتصار الاکثر علی طفل و امه. اینی که طفل و ام رو گفتن معلوم شه غیر طفل و ام مشمول این حکم نیستش. خب این میفرماد کراهت اراده شده. این یه اشکالی که اینجا یه مقدار بحث میکنه. بعد میاد میگه دو اشکال بعدی و اما صحیح صفحه 222، باز ایشون مناقشه میکنه، بیان میکنه کراهت رو دونه دونه، مناقشه در احادیث رو تک تک. و اما صحیح فظاهر فی استغناء البنت التي قامت فی بعض حوائجها. اون صحیح هشام ابن حکم، هشام ابن حکم بود، هشام ابن سال، صحیح هشام ابن حکم، اشتریت للصادق علیه السلام جاریت من الکوفه، قال فذهبت تقوم فی بعض حوائجها. معلوم شد دختره اینجور نبوده که بچه باشد، تقوم فی بعض حوائج عمل میشه بزرگ سال بوده. فلابد من حمله علی الکراهه، چون در بزرگ سال کسی نگفته، اصحاب درباره اطفال و ام فتوا دادن نه در غیر طفل، خصوصا بعد کون المشتری مثل هشام الذي یبعد و عدم و معرفت ای باز الحکم. بعیده که این حکم رو نمیدونسته که بین امهات و بین ولد تفریق جائز نیست و رفته خریده، این بعیده. پس معلوم میشه اینجا از اون جاهای مکروه بوده نه از اون جاهای حرام، و الله هشام مسئله رو میدونست و اقدام به چنین حرامی نمیکرد. بل تعلیل فیه و تصدیقها به مجرد دعواها کسریه فی ذلک. در این صحیح هشام دارد که الک امون قالت نعم، بعد تصریح کرد حضرت، ما امنت لو حبستها ان ارا فی ولدی ما اکره ما اکره. این لسان لسان کراهت. حضرت فرمود ببریدش و امر بها فردت فقال ما امنت لو حبستها ان ارا فی ولدی ما اکره. این هم قرینه است بر کراهت، تعلیل کرده. به علاوه خود اونم که گفته بله مادر دارم اکتفا کرده. اینا همه معلوم میشه لسان لسان کراهته و الا به صرف گفته او نباید اکتفا کنه. این صحیح پس این اشکال ها را دارد، یکی استغناء و یکی مشتری مثل هشام بوده و یکی تعلیل و یکی تصدیق. این چهار وجه در صحیح هشام قرائنی هن که برای ظهور این صراحت این صحیح در کراه. به مجرد دعواها فلابد بعد که خصوصا بعد از کون مشتری، بل تعلیل و فی کسریه فی ذلک. این تعلیلش و اینکه دعواش مسموعه مثل صریح در اینه که این اوکل که علی سبیل الکراهه است. و خبر و عمر، خبر عمر این بود، عمر ابن ابی نصر، قلت لابی عبدالله علیه السلام الجاریت و صغیره یشتری هر رجل فقال این کانت استغنت عن ابویها فلا بأسه و الا ففیه بأسون. میگه بأس اعمه، اینم اعمه از حرمته، ففیه بأسون، بأس با کراهت هم میسازد. و سعی و ابن سنان، سعی ابن سنان این بود، سعی ابن سنان، بله سعی ابن سنان، فی الرجل یشتر الغلام و الجاریه و له اخون او اختون او امم به مصر من الامصار قال لا یخرجه الى مصر آخر این کانه صغیرن. میگه و سیحه ابن سنان مشتمل بل غیر و ام و ولدش هست، من عرفت الحال فی گفت اختون بله لهو اخون او اختون او امم به مصر من الامثال، خواهر و برادرن در این سیه ابن سنان آمده. و نبوی لا یخلو من اشعار بالکراهه، نبوی گفت من فرق بین والدت و ولدا فرق بین او و بین احبته، این هم خالی از اشعار با کراهت نیکم آلا یخفا علا من مارسه کثیرن من خطابات الکراهه، من خطابات ها یعنی خطابات کراهت. بعد حالا میره سراغ احتیاط، این حرفای صاحب جواهر، لکن این فرمایشات صاحب جواهر قابل مناقشه است. اما اینی که فرمودن در موثق تقیید به استغنا نشده و مشتمل بر اخوین هم نیستش، خیلی خوب، تقیید به استغنا نشده در موثق، اما بعید نیست بگیم وقتی سائل سوال می کند ان اخوین مملوکین هل یفرق بینهما، معلومه دو تا برادری که اینا با هم چی هستن؟ صغیرن، دو اختن با هم دیگه، نه دو تا آدم 80 ساله. اصلا سوال در سوال قرینه، سائل که میپرسه دو تا برادر مملوک را میشه بخرن یا نه، دو تا برادری که به هم نیازمندن از نظر عواطف و تربیت، یعنی هر دو چی هستن؟ خردسالن یا یکی خردساله، یکیشون خردسال یکیشون خردسالی، از حیثیت سوال ولا بعید بیاد بورست سماعه از دو تا برادر بزرگسال اینا رو میشه، این که خصوصیت نداره بزرگسال، که به هم هیچ ارتباطی ندارن، هیچ احتیاجی ندارن. این که میپرسه ان اخوین مملوکین، معلوم میشه یکیشون صغیره و یکیشون کبیره، یکیشون به یکی دیگه احتیاج دارد. ظاهر سوال و منصرف سوال به جایی که یکیشون به یکی دیگه احتیاج دارد و هنو استغنا پیدا نکرده، این مال اون جهتش. و اما این که میفرماد کسی قائل به تحریم نشده، خب قائل نشده باشن به تحریم، این نمیتونیم ما روایت رو ازش صرف نظر کنیم، کسی قائل به تحریم نشده، بعد به این جور که معنا کردیم و قائل به تحریم هم دارد، یعنی دو تا برادری که یکیشون به یکی دیگه چه دارد؟ احتیاج دارد و مستغنی نیست.
چی نوع احتیاج داره؟ اینا
کی عبدن؟
چه
عبدن آدم که هستن. پس شما در امهات و اولادم بگید. میگم پس شما در امه آقای بزرگ اجازه بفرمایید. شما در امهات و اولادم بگید. اونجا هم چه ارتباطی به هم داره؟ چه عاطفه قویه؟ کجا عاطفه قویه؟ خب برات به عاطفه قوی و ضعیف فرقی نمی کند. ببینید اونجا فتوای اصحاب بر اینه بین طفل و مادر نمی شود جدای انداخت قبل الاستغنا، اما اگر طفل مستغنی شد یعنی 7 سال شد اونجور که اصحاب گفتن می شود. خب اونجا هم آمدن تا قبل از 7 سال رو گفتن نمیشه، خب اونا هم عبد دیگه، چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق، بعدم پسر و دختر فرقی نمیکنه در اونجا. نه این معلومه که این اخوین اونجور سواله، بنابراین روایت قائل هم و مفتی هم پیدا میکنه، کسانی که غیر طفل و مادر را هم گفتن که بعد میاد، اونا اینجور نیست که ترک کرده باشن این روایت را. اما اینی که ایشون فرمودن که صحیح ظاهره در استغناء بنت، میگد که صحیح هشام این بود، اشتریت للصادق علیه السلام جاریت، قال فذهبت تقوم فی بعض حوائجا فقال یا امه، فقال له ابلها ابو عبدالله علک امون، قال نعم فامر بها فردد. خب طفل 6 ساله هم ممکنه بعضی کار حوائج خودش، نه حوائج مولا، حوائج خودش لازم نیه استغنا پیدا کرده باشه. معذرت خواهم، دستشویی خواسته از برد، خواسته دستاشو بشورد، خواسته کفششو پاش کند. زهبت فی بعض حوائجها، به نظر میاد که صاحب جواهر قدس سر رو خلط کرده است بین زهبت فی حوائجها و فی حوائج مولا. بله اگر زهبت فی حوائج مولا، معلوم میشه دیگه به احتیاج به مادر نداره، معلومش از 7 سال بالاتره، از 10 سال بالاتره. اما ذهبت فی حوائجها، رب بره دستشویی، رب کفششو باش کند، رب لباسشو بردارد، رب غذا بخورد. ذهبت فی حوائجها، ذهاب او در حوائج، حوائج خودش ملازمه با استغنا ندارد. که ایشون میفرمان این شاهده بر اینه که این چی پیدا کرده؟ این استغنا پیدا کرده، نه همچه ظهوری ندارد. و لعل او خلط شده بین ذهاب در حاجت خودش و بین ذهاب در حاجت مولا. این مال این جد. بعد میفرماد خصوصا بعد از آنی که مشتری مثل هشام است که بعید میاد اینو حکم رو ندانه. خب بیش از بود چیزی دیگری نی. حالا این اولا بیش از بود چیز دیگری نی، بعدم این همه مسائل را، حالا هشام همه این مسائل رو باید بدوند. هشام که کارش خرید و فروش نبوده که تا کل مسائل تجارت رو بدوند. هشام ابن حکمه یه سری مسائل رو بلد بوده، کارش خرید و فروشه. بله اگر کسی کارش خرید و فروشه، اما و عبید باشد و آدم با فضلی باشد، محدث خبیری باشد، اونجا بعید مسئله رو ندونه. اما هشام کارش این نبوده که خب مانع نداره این مسئله رو نمیدونسته، رفته یه دختری رو خریداری کرده آورده خونه امام صادق. پس اولا بیش از بعد نی، ثانیاً بعد هم نی. بعد از آنی که کار هشام بیعه چی نبوده؟ عبید و اما، تجارت عبید و اما نبوده. می فرماد تعلیل کسراه است در این جهت. فرمود که قالت نعم فامر بها فردت فقال ما امنت لو حبستها ان ارا فی ولدی ما اکره. خیلی خوب این تعلیل می فرماد این ظهور در کراهت دارد، به حرف بدی نیست. اما برمیگردیم به صدر این روایت و به غیر این روایت، مثل صحیحه، مثل اون صحیحه معاویه ابن عمار. اینجا فامر بها فردت، یعنی فردت، ردت مجانن. پیغمبر فرمود برید پسش بدید مجانن. بله خب این منافات با کراهت نداره، فرمود پسش بدید مجانن. اما اگر ردت یعنی پسش بدید و پول رو چیکار کنید؟ بگیرید. خب اگر پسش بدید و پول رو بگیرید، معلوم میشه معامله چه بوده؟ معامله باطل بوده. و الا اگر معامله صحیح باشد که حق ندارن فسخ کنن، به جز عقود لازمه است. یه وقت شما ردت در اینجا رو میگید ردت مجانن، منافاتی با کراهت نداره. یه وقت ردت میگی ردت از باب اینکه سمنشو برگردوندن. خب اگر برگ بشتادند و سمنو پس گرفتن، معلوم میشه معامله چی بوده؟ باطله بوده. اون وقت میشود کراهت سبب بطلان معامله بشد یا نه؟ چون حرام بوده معامله باطل بوده، اون حرمت سبب شده است که معامله باطله. بلکه لقائل ان یقول این حرمت از باب ظلمه و حرمت از باب ظلم سبب شده که این معامله باطل باشد و احتیاجی هم به قبول او ندارد، رفع ظلمه. گفتن برو پولشو بش بده بگیر، چه قبول کنه چه نکند، چون معامله بطلانش از راه رفع ظلمه، نه اینکه اون بگه من قبول ندارم بطلانو. تو قبول نداشته باش، ما این معامله را ظالمانه میدانیم، چون ظالمانه میدانیم ما میخواییم معامله رو فسخ کنیم، چه تو راضی باشی چه تو راضی نباشی. پس اینی که ردت، اگه ردت مع استرداد سمن، این ملازمه داره با بطلان. ملازمه با بطلان که دارد، بطلان هم ملازمه دارد با حرمت، کراهت که نمیسازد. و این حرمت هم با اینکه اون ممکنه طرف این بطلان رو قبول نداشته، طرف نمیگه شما میگی باطل، من که نمیگم باطل، در این حال ازش میگیرن برای اینکه از باب رفع ظلمه، این بطلان موجب ظلمه و رفع ظلم احتیاجی به چی ندارد؟ به رضایت ظالم ندارد. این در این روایت هست. و بعد اینی که ایشون میفرماد که خب صحیح ابن سنانم میگه قدشتم لعلا غیر ام و ولدها، میگه صحیح ابن سنانم اشکالش اینه، غیر ام را دارد. سیعه ابن سنان این بود سعی ابن سنان فر رجلی اشتر الغلام و الجاریه و له اخون او اختون او امون به مصر من الامثال قالا لا یخرجو ولا تشتره و این کان له امون فتابت نفسها و نفسهی فشترهی فشتره منها یشتر الغلام او امون به مصر من الامثال. اشکالش اینه که این غیر غلام را هم دارد. میگیم اگر دلالتش را قبول کردید داشتن غیر غلام مضر به حجیتش نیست. برفرض فتوا به غیر هم نداده باشن اصحاب مضر به حجیتش نیست. بعض روایه حجه و بعضش غیره حجه. اون مقداری از روایت را که اصحاب فتوا دادن ما اخذ میکنیم، اون مقداری که فتوا ندادن اخذ نمی کنیم. این نمیشد که ایشون بفرماد چون اصحاب فتوا ندادن میشه غیر حجت. مضافم به این که حالا بحثش میاد که آیا حکم اختصاص به مادر و اطفال دارد یا عمه از مادر و اطفال. بعد اینی که در اون قبلی فرمود، برگردم به اون قبل، فرمود لسان اینها اگر کسی آشنا باشه ازش کراهت میفهمد، اشکالش اینه که خب کراهت با اون صحیحه هشام صحیحه معاویه نمی سازد. صحیحه معاویه ابن عمار اینه اتی رسول الله به سبی من الیمن فلما بلغ الجوفه نفدت نفقاتهم فباعوا جاریتا من السب کانت امها معهم فلما قدموا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و سمع بکاءها فقال ما هذا البکاء فقال يا رسول الله احتجنا نفقتا فبعنا ابنتا فبعث بثمنا فأتی بها. پولشو فرستادند و جاریه رو آوردند. همون حرفی که درباره صحیحه ابن سنان زدم اینجا هم میاد. این نمیسازه با کراهت که اگر این خرید و فروش مکروه بوده چجور حضرت معامله لازمه را دستور فسخ داد؟ معامله لازم بوده، معامله لازم که قابل فسخ نی. پس معلوم میشه معامله باطل بوده، بطلانشم از راه میدونم خب خیار فسخ داشته باشه باطل. حال من بالاترش میگم باطل، اما طرف میگه من قبول ندارم بطلان. شما میگی باطل، ما دو نفری با هم داد و ستد کردیم، شما میگی باطل، من میگم نه. خب نمیتونی از من بگیری که، حق نداری بگیرید از من. اگر بنده و جناب عالی داد و ستدی کردیم، بنده معتقدم این داد و ستد باطله، شما معتقدی داد و ستد صحیحه، میتونم ازتون بگیرم بدون رضایت؟ نه، باید برم محکمه شکایت کنم. اینی که پیغمبر فرموده بره پس بگیرد، این از باب اینه که این حرام بوده، حرمتشم از باب ظلمه. ظلم هم احتیاج به رضایت ظالم ندارد، رفع ظلم باید بشود به ای طریق ممکن. پس این اشکالهای صاحب جواهر در این روایات که خواستن حمله بر کراهت کنن تمام نی، و ظاهر این روایات در حرمت و بطلان فی محلشه. اما استدلال دیگری که صاحب جواهر و غیرش برای کراهت داشتن، الاصل و عموم و تسلط الناس علی امواله، الاصلش درسته، اصل علیت، منتها اصل با وجود دلیل کاری از دستش لا محل للاصل مع الاخبار. و اما الناس مسلطون، این آیه درسته یا نه؟ استدلال بر الناس مسلطون، آیا مقتضای اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم اینه که بتوند مادر و بچه رو جدا کنه از هم، یا این اقتضا رو نداره؟ معمولا فقها اون مقداری که من دیدم، مثلا حالا بعد فردا عبارت مجمع رو میخونم که تعجب از مقدس اردبیل که حرفای تندتری زده، اینا میگن الناس مسلطون این اقتضا رو داره که جایزه. شما میگید چی؟ من چی میگم؟ شما میگید چی میگید؟ الناس مسلطون دلالت داره یا نه؟ اطلاقش میگه جدایی بیاندازید یا نه؟ ها؟ چیه؟ ظلم باشه، ظلم تخصیص باید بخوره، اول کلام ظلمه، اطلاقی که داشته باشه کجاش؟ بیا مخالف شما کجاش ظلمه؟ بیا آجا جواب شو بده، مخالف شما کجاش ظلم؟ به نظر بنده میاد الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونه اطلاقش اینجور جاها رو بگیره، چون الناس مسلطون علی اموالهم لا علی حقوق دیگران. مردم بر مالشون مسلطن، مال تا جایی که ربطی به حقوق دیگران ندارد مسلطن. من بر مال مسلطم، میخوام ساختمان منزلم رو بسازم، حیات اون آقام جنوبیه 6 طبقه میخوام بسازم که نه دیگه آفتاب به او برسد و نه دیگه بادی بیاد به سراغ او، زندانیش کنم. الناس مسلطون علی، چون زمان عاشق میگن، عاشقی نمیفرموده، دست از خودم چماغم که این مثال معروفه دیگه، خوب شد یادم اومد. گفتن یه کسی با چماغ زد به یه کسی، یه آقایی که تازه الناس مسلطون خونده بود، گفت چه خوب من کاری نکردم، طبق الناس مسلطون علی اموالهم، من این چماغه رو میتونستم بزنم میتونستم نزنم، حالا زدم تو سر او مجروحش کردم. الناس مسلطون علی اموالهم لا علی حقوق دیگران، مردم بر اموال خودشون مسلطن، بر اموال گوش بده، بر اموال دیگران. چرا در امور واضح هم شبهه می کنید؟ بذاری مطلب خوبی یاد بگیرم، من بگم خودم بلد بشم شما اشکال کنید. الناس مسلطون علی اموالهم، علی اموالهم مسلطن، در اموال غیر مسلط نیستن. اگر من بخوام تو خونم یه ساختمانی بسازم که این راه پیدا میکنه منفذ آبش میره خونه همسایه ما، دعوایی که با مرحوم حاضری خدا رحمت کرده داشتیم، یه چایی میخوام بزنم که این چا نفوذ میکنه آباش تو خونه همسایه، میتونم بگم الناس مسلطون علی اموالهم؟ نه. میخوام ساختمانمو چند طبقه ببرم بالا، آزار به همسایه بدم، حق همسایه رو از آفتاب و از خورشید و از هوا بگیرم، اونم حق داره بیچاره به این فضا، به این خورشید و زمین. الناس مسلطون علی چی؟ علام. یه اجاره کردم یه جایی، همسایه هستم، سه بعد از نصف شب دباغی را بندازم، یه حدادی را تق 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 تق، میگم آ چی کار میکنی؟ میگه که الناس مسلطون علی امواله، الناس مسلطون علی اموالهم لا علی اموال الغیر، لا علی حقوق الغیر. اینجا فرض اینه، بحث مادر و فرزنده، اگر بخواد اینا رو جدا کند حق اینا از بین رفته است، خلاف عدالت درباره اینا انجام شد. اینا حق داره مادر و بچه با هم باشن، مادر و بچه باید کنار هم باشن، تربیت بشه اون بچه. این میخواد این حقا از بین ببره، به قول آجاقای عمرانی ظلمه جدا کردن بین یک مادر اون بچه ری که بد بنا کنه گریه بکنه. ما میخوام بفیشم الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم لا علی اموال الغیر ولا علی حقوق. اینجا مستلزم حقوقه. تلفن دارم بهت میکنه؟ خب جواب ایشون داره تلفن میکنه، بگو اشکال کن. من کی گفتم؟ گفت آقای بزرگوار در بعضی از احکام که مزاحمه با حقوق نباشه، بله اینجا مزاحمه با گوسفند، فرق میکنه چیه؟ حالا ببینید، من به اون میگم اینجا رو ما داریم، گفتم تو بحث حیوان آوردن، نه اینکه اینا گوسفنده، اینا آدمن، اینا آدمن، میشه قنبر، آدمن میشه اون مرده که خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه بود، گفت همه ثروت ما بد میدم تو بیا برو جا من غلام میشم، گفت نه تو قبر میخوابید، دعا میکرد بارون میومد. توجه میفرمایید؟ بس اینه که اینا انسانن، وقتی انسانن حقشون داره تضییع میشه. شما بگی الناس مسلطون علی اموالهم، این عبد رو ورداره گوشاشو ببرد، میتونه؟ الناس چرا؟ الناس مسلطون علی اموالهم، علی اموالهم لا علی حقوق دیگران، لا علی اموال دیگران، لا علی انفس دیگران. بنابراین تمسک به الناس مسلطون هم درست نی و عجیبه. مرحوم مقدس اردبیلی با همه مقدسیش میگه والعقل یجوز ذلک، من اونجا در حاشیه‌ام نوشتم کیفه قال ذلک الکلام مقدس اردبیلی، عقل یعنی اجازه میدهد که بین مادر و فرزند جدایی بیندازن در باب عبید و ظلم کنن به فرزند، عقل اجازه ظلم میدهد. عقل یا بگید هیچی نمیگهد، یا نگید عقل اجازه میدهد که این بچه خردسال رو بفروشیم بره بعد که اوردندش بنا کنه چیکار کنه؟ گریه کند. و پیغمبر هم اینجوری گریه میکند، گفتن این مادر داشته است. به هر حال الناس مسلطون هم درست نیست اون اصلا، و همش تازه با اخبار نمیتونه موافقت کنه. تا حالا حق حرمته، حق